صلى الله إلى القيوم. الإشراق الرابع في كيفية تبسط الفيض الأول لسائر الموجودات، لو صدر عن كل عقل عقلون لما وصلت نوبة الوجود إلى الأجسام، ولو صدر عنه غيره بالذات لكان في ذاته كسرة بالذات. فنقول على منهج عرفي أن للفيض الأول وحدة بالذات من جهة كونه موجودا فائزا عن الأول، وله كسرة بالعرز من جهة لهوغ الماهية به من غير جعل وتأثير، بل لضرورة قصور ذاته عن ذات الأول تعالى. فبجهة وجود ذاته المعقولة له صدر عنه شيء، ومن جهة مشاهدة معبوده ووجوبه وعشقه له شيء، ومن جهة ماهيته وإمكانه وفقره شيء، الأشرف بالأشرف والأخص بالأخص. این بحث در حقیقت همون بحثی است که در منظومه مرحوم حاجی رضوان الله علیه بیان فرموده است و در اسفار نیز بیان شده است که کیفیت صدور اثرات از واحد حقیقت. خب واضح است که اولین مخلوق امر واحد است. لذا اول ما خلق الله نور و نبی صلوات الله و سلام علیه، یا در احادیث شریف نبوی است که اول ما خلق الله نوری، یا در روایات واجه اول ما خلق الله العقل. اینا همه به یک حقیقت برمی گردد. عناوین متعدد است ولی منظور به حسب واقع یک چیز بیشتر نیست و همون حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه است. خب تا اینجاش هیچ مشکلی نیست، چون هم اون قاعده عقلیه در اینجا بسیار مستاق پیدا کرده است، الواحد و لا یستر من او الا الواحد، و همین که واحد حقیقی که حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هست نیست از واحد صادر شده است نه از کثیر. ولیکن بعد از حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه سایر موجودات، چه در عالم عقول و مجردات چه در عالم مادیات، اینجا مرحوم صدر المتعلهین طرح بحث اینجوری بیان می‌فرمایند که بعد از حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله که تعبیر به همون عقل اول می‌شود به لسان حکمت، بعد از او که موجودات متکثری که در عالم چه در سلسله عقول طولن و عرضن و چه در سلسله موجودات واقع در عالم طبیعت که الا ماشاءالله، اینها اگر بنا باشد که صوری از اینها در ذات اون عقل اول محقق باشد و عقل اول ذات او به ذاته منشأ اینها باشد، لازمش این است که اون عقل اول واحد نباشد، چون اگر در ذات او و بدون هیچ حیثیتی این کسرات معقول باشند و او منشأ باشد برای صدور اینها، پس معلوم شد که اون چرا که ما واحد فرض کردیم دیگه واحد نخواهد بود و اون چرا که برهانن گفتیم واحد است اون دیگه واحد نخواهد بود، کثیر است. و اگر بنا باشد که از عقل اول فقط عقل صادر بشود، پس فیض وجود دیگه به موجوداتی در مرتبه نازله از عقل وجود نخواهد داشت. لذا همون جور که در منظومه اگر خاطر شریف دوستان باشد عرض شد که در عقل اول سه جهت وجود دارد، چون این کثرت است لذا از یک جهت عقل صادر می شود از او و از جهت دیگر نفس کلی و جهت ثالثه‌ای دارد که از اون هم به هر حال تعبیر می کنن ایشان به اینکه جسم کل صادر می شود. حالا جهات ثلاثه‌ای که عرض می شود اینجا یک شبهه‌ای هم در ذهن میاد که عرض میکنیم. بعد باید از اون شبهه هم جواب داده بشود که مرحوم صدر سلیم به صورت تقریبا ایما و اشاره اون جواب و شبهه رو بیان کردن. خب عقل اول یک جهت وجودی دارد که به این اعتبار معقول حق است و لذا صادر می شود از حق تبارک و تعالی. جهت دومی در این عقل اول وجود دارد که عبارت باشد از ماهیت او. این ماهیت عقل اول بله، یعنی در چه عقل بگید چه علم بگید، معقول است یعنی معلوم است برای حق. چون به علم به صورت نیست، دقت کردید تعبیر میکنید به معقول. لذا تمام مراتب عالم معقول حقا، نه اینکه به اعتبار اینکه چون حق عقل است، او خالق عقل است، ولی معقول است یعنی معلوم است برای حق. علاوه بر این کلی، چون اون وجود وجود کلی است، پس مراد از معقولیت یعنی معلومیت، معلوم حق است. به این اعتبار چون در حق تبارک و تعالی ماهیت راه ندارد، دقت دارید، لذا در اونجا تعبیر میکنه به اینکه معلومند. و چی معلوم است؟ جهت وجودی او. پس یک جهت وجودی دارد، یک جهت ماهیت. تعبیر به ماهیتی که در اینجا میشود میفرمایند این ماهیت نه اینکه ماهیتی باشد که حد به وجود او زده بشود، چون همونجور که در روایات هم وارد شده است که حضرات صفات حقند، در صفت حق حدی نیست، ولا لصفتهی در روایت دارد از حضرت رضا سلام الله علیه حدون محدود. میفهمید این حد به این اعتبار است که وقتی ما وجود او را با وجود حق در نظر میگیریم، قطعاً این وجود محدود است و متناهی است نسبت به حق تبارک و تعالی، ولو اینکه احاطه به تمام مراتب وجود دارد، ولی نسبت به حق متناهی است. این ماهیت داشتن به معنای این که محدودیت و متناهی بودن این وجود است نسبت به وجود حق تبارک و تعالی. پس در اینجا یک جهت وجوب هم در اینجا وجود دارد، یک جهت سوم. پس یک جهت وجود، یک جهت وجوب و یک جهت ماهیت. ماهیت هم معنا شد در اینجا، یعنی محدودیت او نسبت به وجود حق، متناهی بودن او نسبت به وجود حق تبارک و تعالی. از هر کدومی اینها شیئی صادر می شود. پس در حقیقت در عقل اول سه منشأ، سه چیز، سه جهت و سه به اصطلاح از این جهت کثرت وجود دارد. پس یک کثرتی در عقل اول به این جهات ثلاثه پیدا شد که هیچ یک از این کثرات در حق تبارک و تعالی نیست. اینجا مهیا بشوید برای اینکه یک شبهه ای عرض بشود و بعد جواب اون شبهه رو که مرحوم صدر تعلیم بیان فرمودن واضح میشه. اشراق چهارم در بیان کیفیت بساطت فیض اول است نسبت به سایر موجودات. واضح است که عقل اول، اول و ما صدر است، پس او واسطه است برای اینکه فیض به سایر موجودات برسد. طرح بحث اینجوری معنا میکند، میفرمایند لو صدر عن کل عقلین عقلون، اگر بنا باشد که از هر عقلی عقل صادر بشود. و بنابراین سلسله نظام وجود فقط به دائره موجودات مجرد از عالم طبیعت باید ختم بشود و منحصر بشود. فیض وجود فقط در عالم امر، در عالم مجردات، دیگه به عالم مادیات یا به عالم برزخ دیگه نباید راه پیدا بشود. لو صدر عن کل عقلین که همون واحد محض است، عقلون یعنی یک واحد محض دیگری، لما وصلت نوبت الوجود الی الاجسام. چرا آقا؟ جهتش واضح است، چون اجسام مرکبند اولا و کثیرند ثانیا، ترکب دارن از هیولا و صورت و مرکب است هر جسمی باز از اجزاء غیر متناهی که در بحث و مباحث گذشته خوانده بودیم ما جزء لایتجزا نداریم ولو وهم، دقت کردیم. پس بنابراین لما وصلت نوبت وجود به اجسام، چون اجسام کلن و طرن مرکبن، ولو صدر عنه، و اگر بنا باشد صادر بشود از اون عقل غیر عقل، که مراد از غیر عقل کثیر به ذات است، اگر از عقل صادر بشه و غیر عقل به ذات، یعنی بدون هیچ حیثیتی که موجب کثرت او بشود، بلا ای حیثیت به ذات، یعنی در مقابل هیچ حیثیتی، عقل ذات او به ذاته منشأ باشد برای غیر، غیر مراد کثرات است. اگر این باشد لکان فی ذاته کثرتن به ذات، چون اگر بنا شد به ذات غیر صادر بشود، پس در خود ذات چی می شود؟ کثرت، حیثیت دیگری زمینه به ذات نشود. لکان در ذات عقل کثرتی به ذات. پس بنابراین نتیجتاً باید یک وحدت ذلیه‌ای در عقل باشد که این وحدت ذلیه او نازل است از وحدت ذاتیه حق تبارک و تعالی، که این واحد به ذات چون وحدت به ذات دارد، وحدت ذلیه دارد، به ذات می شود این واحد به ذات می شود کثیر بالعرض. پس کثرت در عقل اول بالعرض است، وحدت در او چی؟ به ذات است. چون جهت ماهیت که در عقل ما لحاظ کردیم، جهت امکان که در عقل لحاظ کردیم، اینا از جهات کثرت، کثرتی هست که عارض بر عقل شده هست. حالا فنقول و علا منهج عرشی چجوری حل مسئله رو میکنیم؟ که هم کثرت به ذات اگر باشد، بله دیگه، بله که اون واحد به ذات بود، واحد به ذات نبود، یعنی واحد فی حد ذاته بود نه به ذات. واحد به ذات فقط حق تبارک و تعالی است. وحدت عقل اول وحدت عرضی است، وحدت فیعی است، وحدت ذلی است تعبیر کردیم. لذا ما بنابر منهج عرشی که این فرق دارد با سایر مناهج که لذا تعبیر کنه به منهج عرشی، طوری بیان میکنیم که هم کثرات از حق صادر شده باشند بدون ورود اشکال ورود کثرات در ذات عقل اول. چی جوری؟ بیانش این است: نقول علی منهج العرشی که للفیض الاول وحدتن به ذات، ولی فیض اول وحدت به ذات دارد، اما وحدت ذاتی به ذات او فیع و ذل وحدت ذاتیه حق است، من جهت کونی موجودن فائزن عن الاول، چرا؟ چون این فیض اول است و صادر از حق تبارک و تعالی است. از جهت بودن این فیض اول موجود فائز از اول، مراد این اول حق تبارک و تعالی هست. و لهو و برای عقل اول بالعرض کثرتی است. اون کثرت از کجاست؟ یک، من جهت لحوق الماهیت به من غیر جعلن. آقا ماهیات سایر موجودات غیر از عقل اول، اونا جهل بالعرض دارن. چرا؟ چون ماهیات اونا از حد وجود اونها صادر می شود. در حقیقت منشأ ماهیات سایر موجودات غیر از عقل اول عبارت است از محدودیت وجودیه اونها، ولی چون به عقل اول وحدت اطلاقی ذلی دارد، پس حد وجودی ندارد، حد وجودی ندارد، ولی در مقام مقایسه با حق تبارک و تعالی قطعا متناهی است. دقت کردین آقا؟ قطعا. لذا تعبیر می شد که به حق تبارک و تعالی که فوق ما لایتناهاست. پس ما لایتناها می شود فیض او. فوق ما لایتناها بود حق تبارک و تعالی شدتا و مدتا و عدتا، معناش این بود. و لهو کسرتون بالعرض، برای فیض اول، عقل اول کسرت بالعرض است، از این جهت که لاحق شده است به عقل اول ماهیت، ولی من غیر جعلن، ماهیت در غیر عقل اول بالجعل است. چرا؟ چون جعل وجودیه اونها جعل وجود محدود هست، لذا از حد وجود اونها ماهیت صادر می شود، ولی که این حد وجودی که ندارد ماهیت صادر شده باشد. می فرمایند این ماهیت به لحاظ متناهی بودن اوست نسبت به حق تعالی. وقتی با حق ملاحظه کنید قطعا متناهی است. و من غیر جهل و تأثیر، یعنی جهل و تأثیر به ماهیت نخورده است، نه اینجا ماهیت به اساس جهل وجودی آمده است و نه اینکه تأثیر از ماهیت باشد. پس از کجا این ماهیت پیدا شده است؟ ملحق شدن ماهیت به عقل اول اگر از ناحیه جهل نیست، یعنی به تبع جهل نیست، به تبع جهل وجود، و اگر از ناحیه تأثیر نباشد، پس از چه ناحیه است؟ میفهمد از ناحیه به ضرورت و بداهت قصور ذات عقل اول ان ذات الاول تبارک و تعالی از کلیم اول مراد در اینجا حق تبارک و تعالی است. خب از کلیم انتظار میشود از حد وجودی ازا توضیح دادیم برای همین سائر موجودات غیر از عقل اول محدودیت وجودیه دارد، حد دارد وجود اونها، ولی عقل اول حد وجودی ندارد. لذا تعبیر میکند که ماهیت عقل اول از حد وجودی اونها نیست. پس از کجاست؟ میفهمد برای وقت مقایسه با حق بکنید، قطعا نازل است از حق و متنزل از حق است و محدودیت دارد نسبت به حق. در این حال اینکه این وجود وجود احاطی است و همه مراتب وجود را فرا گرفته است، ولی به مقایسه با حق وقتی در نظر بگیریم قطعا محدودیت دارد. لذا برای وجود حق تعبیر کردن فوق مالای تناهاست، ولی خود وجود حقیقت محمدی چی غیر متناهی است؟ وجود او غیر متناهی است. لذا چیزی از دائره وجود حقیقت محمدی خارج نیست. این که تعبیر می شود در روایات هم چون به جهت خلافت تکوینی حضرات معصومین علیهم السلام وارث این به اصطلاح حقیقت تکوینیه ولایت کلیه الهیه اند، تکوین رو تعمد دارم که یه وقت فکر نکنه اعتبار است، مثل ولایت تشریعی نیست که یک امر اعتباری باشد. دقت کردیم اینا رو دقت داشته باشه. بعد این جهت کلیت دارد، لذا میبینید که در بعضی از فقرات عدیه وارد شده است که حساب خلق با ماست، ایابشان به ماست، کارهای خلق اول جهنم بهش، تمام امور اینا همه در دست ماست و درست هم هست.
کسرت در عقل اول اعتبار ذهنه، ولی کسرت تو خارج
حالا عرض میکنیم، برای همین عرض میکنیم بل ضرورت قصور ذات اوست از ذات اول. این دیگه یک امر اعتباری که نیست. ذات عقل اول از ذات اول تبارک و تعالی قاصر است، این اعتباری است، فقط ذهن است. خب ما از همین تعبیر میکنیم به ماهیت، محدودیت،
بین خلاص عقل اول یک حقیقتی،
یک حقیقت
واجب است، یک جهت وجود.
نه ببینید، حیثیت وقتی شما به این حیثیت نگاه کنید، سری اعتباری و واقعی است، واقعیه. یعنی همون وجود وقتی به این لحاظ میشود محدودیتش پیدا میشود، همون وجود. فبه جهت وجود ذاته المعقول له صدر عنه شیئون. پس این عقل اول درش سه جهت وجود دارد: یک جهت وجوب وجود، یک جهت وجوب و یک جهت امکان، یا به تعبیر دیگر جهت نور که از حق صادر می شود، جهت علیت و یک جهت ظلمت، یا تعبیر بکنید آقا تعقل ذات و نوریت، یک تعقل مبدع خودش که حق است و یکی تعقل ذات او به اعتبار ظلماتی که بر او عارض می شود، که تعبیر میکنیم چطور. یک مقداری کمتر شنیده شده است، ولی تعبیر معلوم عاجل زبان است و قطعا هم در اینجا تعبیر کردن برای تصور اینجا جهات ثلاثه. از اون جهتی که جهت وجوب اوست که از حق است، یا جهت نور به لسان حکمت اشراق، یا به لحاظ حکمت مشاء تعبیر کنید به تعقل مبدع. از این سه عنوان که یک چیز بیشتر نیست، که جهت وجوب او باشد یا جهت نور یا جهت تعقل مبدع، عقل ثانی ظاهر می شود. به لحاظ وجود، وجودی که دارد که جنبه ذلیت است، یا به لحاظ ذلیت، یا به تعبیر این که تعقل ذات خودش را می کند، ذات خودش را، ذات نوری خودش را، از اینجا ظاهر می شود نفس فلک، فلک الافلاک. و از جهت امکان، خب به هر حال فرق امکان فقری در اینجا هست، امکان ذاتی و ظلمت، که همین امکان جز ظلمت چیز دیگری نیست. ظلمت اینجا مراد همون امکان هست. و تعقل ذات، اون ذات ظلمانی، که این ظلمت از جاهای چی آمده است آقا؟ ذات ممکن. ذات ممکن ظلمت دارد آقا. چرا؟ چون ذات ممکن جز فقر چیزی دیگری نیست. در مقابل نور ظلمت است. ذات ممکن هیچ نوری به اثر ذات ندارد آقا. لذا می شود به اثر ذات خودش می شود چی؟ ظلمت. به این اعتبار جسم فلک اقصا محقق می شود. خب به هر حال اینجا ما این جهات ثلاثه‌ای که لحاظ کردیم، جهات ثلاثه‌ای فقط ذهنن نیست، برمیگردد به خود وجود. اون وجود سه حیثیت پیدا می کند، به لحاظ این که این وجود فیض حق است و اثر صادر از حق تبارک و تعالی است، منشأ می شود بر عقل دوم. به اعتباری که این وجود جنبه به اصطلاح نوری چی و معقولیت او در نظر بگیرد گرفته بشود که تعقل ذات می کند، می شود منشأ برای چی آقا؟ نفس. و به اعتبار این که به حسب ذات اون ظلمت خودش را که سیه روی ممکن جدا نمیشه از ممکن، این را در نظر بگیرید، منشأ می شود برای صدور جسم، چون جسم تناسبش با ظلمت بیشتر است تا به جهت وجوب یا تا به جهت نور. چرا جسم چون جسم اساس غفلت است و جهل و نادانی، لذا منشأ او هم باید چی؟ ظلمت باشد. و اساساً یک سنخیتی بین معلول با علت ولو به عنوان ممر فیض باید وجود داشته باشد و این سنخیت کاملا رعایت شده است. موجود کثیف که ثقل ماده دارد، حالا ولو اینکه جسم فلک لطیفتر است به مراتب از اجسام سایر موجودات واقع در عالم طبیعت، ولی در این حال در حال عاری از کثافت نیست. او باید مستند بشود به منشأی که اونم ظلمت است که عبارت تعبیر کردن به ماهیت. نفس در مرتبه برزخ بین لطیف تام و کثیف کامل قرار دارد، لذا او رو به جهت دوم نسبت دادن که معقولیت ذاتش بود. و عقل که نور محض است و نور هست از صنف عالم انوار است، اون به جهت به اصطلاح نورانیت اون وجود اول و صادر اول نسبت داده می شود. لذا به تعبیری که ایشان میگن الاخص و بالاخص و الاشرف و بالاشرف و برزخ بینهما به برزخ بینهمایی که در عقل اول لحاظ شد. خب اینجا الان یک شبهه‌ای باید در ذهن بیاد که اشاره بودن می رسیم. این دکتر دقت کنیم و به جهت وجود ذات المعقوله، ذات این فیض اول که معقولت الله، چون ادراک ذات دارد به علم حضوری دیگه، از این جهت صدر عنه شیئون که مراد عقل ثانی است و من جهت مشاهدت معبودهی و وجوبهی جهت وجوب و نور یا تعقل مبدا، بله عکس از کردم، تعقل مبدا اینجا صدر از او عقل ثانی، اما به جهت وجود ذات المعقوله صدر له شیء اون که مراد نفس است، نفس فلک اقصا. و من جهت مشاهدت، نه ترتیب رایت نشده، مشاهدت معبوده و وجوبه و عشقه له شیء اون که مراد عقل ثانی است. و من جهت ماهیته و امکانه و فقره، ببین آقا این امکان، امکان ماهوی نیست، التفات می‌فرمایند آقا اگر امکان ماهوی باشد، اون شبهه که ماهیت که چیزی نیست که بخواد منشأ شود، امکان فقری مراد است، یعنی به لحاظ وجود فقری، چون خواستن وجود فقری رو تکرار نکنن، وجود رو تکرار نکنن و اون وجود فقری، پس این وجود یک جهت به ذات و وجود، یک جهت بالوجوبی دارد به اعتبار انتصابش به حق، یک جهت امکان و فقر دارد به لحاظ خودش. وقتی با ملاحظه با خود این عقل اول در نظر بگیرید، وجود برای او به چه جهت ثابت است؟ برای او بالامکان، بالوجوب نیست، به لحاظ انتصابش به علت می شود بالوجوب، ولی به اعتبار خودش چی می شود؟ بالامکان. و به لحاظ فقری و این جهت شیئون، یعنی این وجود گرچه واحد بود، این فیض گرچه واحد بود، ولی به هر اعتباری از این سه اعتبار که اعتبار واقعی و نفس الامری هم هست شیئیست. پس این عقل اول وجود به لحاظ وجود ذات المعقول له صدر عنه شیئون که مراد نفس فلک اقصا بود. و من جهت مشاهدت معبوده و وجوبه و عشقی له، چون از این جهت بالوجوب است، از این جهت که شهود معبود می کند بالوجوب است، از این جهت صدر عنه شیئون که عبارت باشد عقل ثانی. و من جهت ماهیتهی و امکانهی، عبارت اصلاح کنید اگر ماهیتن دارد، و ماهیتهی و امکانهی و فقرهی صدر انخو شیعون، که این باید عبارت باشد از چی؟ جسم فلک اقصا الاشرفو که عقل است بالاشرف و الاخص که عبارت باشد از جسم بالاخص و برزخ بینهما به برزخ بینهما سمه. حالا این در عقل اول بود، در عقل دوم منشأ کسرات میشد 9 تا، در عقل سوم میشد 27 تا، همینجور اضافه میشد تا سایر اقول. تفصیل بحث رو در منظومه گفتیم دیگه، در اسفار هم بیان شده است. وساطت فیض آقا اینجا بیان کردن که ممر فیض است نه مفیض وجود. حالا باید آخرم اشاره میکنن. بعد یزید و تکثر فی الاسباب که مراد همین اسباب اعدادی هست آقا، نه اسباب مفیض وجود. سبب مفیض وجود منحصرا حق است. فیزداد الکسر فی المسببات. خب این جا دو تا توهم واقع می شود. یک توهم این است که ممکن است گفته بشود که شما از یک طرف می گوید عقل اول واحد است و از طرف دیگر عقل اول را در این سه جهت کسرت درست کردید. می فهمید گرچه این سه جهت کسرت است ولی سه جهت کسرت بر می گردد به شیء واحد. اون واحد است که لباس وجوب را وقتی به تن می کند، اما لباس آریه، لباس آریه وجوب را بر اندام خیش می‌بیند، عقل ثانی ظاهر می‌شود. به اعتبار اینکه کساء تعقل ذات خودش را نظر می‌کند که جنبه ذات اوست، پس از اینکه متلبس شده است به لباس وجود که معقولیت ذاتش باشد به علم حضوری، از اینجا صادر میشد از اون نفس. و به اعتبار اینکه تعقل میکند اون جهت امکان خودش و فقر ذاتی خودش را نه پس از کسب وجود، قبل از حتی کسب وجود و بعد از کسب وجود و حین کسب وجود، این جهت را نظر میکند، ازش ظاهر میشود آقا چی؟ جسم فلک اقصا. پس یک حقیقت است و کانه سه رنگ قبول کرده است، سه لباس پوشیده است. شما برعکس از اول بگید فرق نمی کنه، اینا یعنی در به اصطلاح چی نیست تقدیم، ولی ما به لحاظ این که از اشرف شروع کردیم تا وقت است، اولین مرحله مشاهده مبدأ است چون او منشأ شده است برای ظهوری. در مرحله دوم پس از این که مبدأ او را وجود داده است به وجود خودش نظر می کند. در مرحله سوم به امکان خودش توجه دارد. پس بنابراین ترتیب را اگر رعایت کنه از اشرف باید شروع کنیم به اخص برسیم، هر کدوم مبدا برای چیزی میشه. حالا سخن در اینه که سه جهت درش پیدا شد، این شو سه چیز میفهمن، نه یک حقیقت است و سه لباس پوشیده است، ولی هر سه از ناحیه حق تبارک تعالی است. خب اینجا یک شبهه ای است که بالا والکل منسوب الی ناظر به بیان دفع اون شبهه و جواب از اون شبهه، و اون اینه که ممکن است در اینجا فکر کنین که علیاذ بالله تفویض غلط در ذهن کسی بیاد. خب پس بنابراین عقل اول شد همه کاره نظام وجود، چون شما تمام مجردات را به جهت عشق او به مبدع و نور رؤیت نور مبدع و جهت وجوب او دادید، عالم مثال و برزخیات را هم که به تعقل ذاتش انتساب دادید، عالم اجسام و طبیعت را هم که به جهت فقر وجودی او منتسب دانستید. پس همه کاره نظام وجود این حضرات هستند، پس تمام نظام وجود در اختیار این هاست. از اینجاست که بعضی ها به اصطلاح قول به تفویض قائل شدند، یعنی قدریه‌ای که در پیامبر اکرم فرمودن القدریت و مجوس و هذه الامه، ما که قدریت را به سلسله، خوب دقت کنیم بیان عرض میکنم، به کل نظام وجود قائل بشیم بدون اینکه ما وساطت عقل اول برای سایر موجودات قائل باشیم، مجوس و هذه الامه میشود. اونهایی که متاسفانه از فرق شیعه اثناعشریه محسوب می شوند ولی که در این حال تفویض غلط را نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام قائل شده اند، به اعتبار همون حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه، اینها هم قولشان از قول طایفه اولا کمتر نیست. لذا ملاک مجوسیت این امت در اینها هم وجود دارد. دقت کردین آقا؟ لذا می فرماین ولکلو، این جواب است. فکر نکنین آقا که حالا که این عقل اول منشأ شد به جهات ثلاثه برای مجموع نظام وجود، ما مجموع نظام وجود در نظر بگیریم اینجور است. ولیکن ولکلو منصوبون الیه تبارک و تعالی، اینا جهت ممریت و وساطت فیض دارن، اینا به منزله مرآتن آقا. بلا اصل اون چیزی که ظاهره در این مرآت هست ول اول ول آخر و واخر و ول باطن، اون که حقیقتاً ظاهر است حق تبارک و تعالی، اینا به ظهور ذلی آقا، لذا تعبیر کردیم به ذلیت، برای جهت این که اینا از خودشون چیزی ندارن و کل موجودات منصوب است به حق تبارک و تعالی بذات. عقل استقلال در وجود ندارد، عقل به تعبیر برخی از بزرگان ید الله هست و کلمت الله هست. مضافاً بر این که وقتی ما عقل را به تنهایی اسناد به حق دادیم و گفتیم جز ذل و ربط به حق چیزی دیگری نیست، بقیه موجودات باید حساب خودشان را چی؟ تصفیه شده بدانند. بقیه موجودات وقتی اون که ممر فیض بود در صدر ساقه نظام وجود بود، جز رفته به حق شأن دیگری ندارد و جز فقر تام، اذا تم الفقر فهو الله، وقتی فقر تام نصیب شد اونجا معلوم شد که حق به ربوبیت ظاهر می شود برای اون فقیر تام. خب این چنین است، پس بنابراین بقیه موجودات معلوم باید بشه حسابشان که هیچ گونه استقلالی و هیچ گونه به اصطلاح اصالتی برای اونها نیست. وقد علمت الفرق بین فعله و اثره، فعل حق تبارک و تعالی عبارت است از وجود مطلق در اصطلاح عرفان و اثر حق تبارک و تعالی لوازم وجودات هست که عبارت است از ماهیات. پس بنابراین علی هذا تمام امور و مادون عقل، همه اینها اما از در حال موجودات و کل فعلیات، تمام اینها مستندن به حق تبارک و عظمت الامور ترون به یده و الکلوس مستمدتون من مدده. پس بنابراین امکان مصدریت پیدا نکرد، ماهیت مصدریت پیدا نکرد، اون چی که مصدر است فقط وجود عقل است، ولیکن لباس های مختلف می پوشد. وقتی میخواد عقل ثانی ظاهر بشود، چه لباسی بر اندام عقل اول است؟ لباسی که شهود رب می کند، لباسی که عشق به رب دارد، تناسب با این موجود، این به اصطلاح لباس است. کما اینکه وقت مبدعیت پیدا می کند، همون حقیقت محمدی صلوات و سلام علیه برای نفس کل اینجا شهود ذات خودش را می کند، کفایت می کند برای ظهور نفس کل مشاهده ذات خودش، نیازی به این که اینجا بگیم شهود حق باشد نیست، گرچه در همین شهود ذات با شهود حق هم اولا و به ذات هست. یعنی هیچ مفری از اینکه انسان دائم در احاطه قیومیه حق تبارک و تعالی هست نیست، این فکر باید از ذهن بره بیرون. ولی متاسفانه اونقدر غفلت هست که انسان برای این که اون حقیقتی که هیچگاه گریزی از اون ما حقیقت ندارد و هیچگاه از او جدا نیست، معذاره خود را از او چی دور میبیند. پس بنابراین این منشأ شد برای کسرات به نحو اجمال در اینجا بیان فرمودن به اختصار به شأن این کتاب در همین بود. صلی الله علیه و محمد و آله.